3, 2, 1.
صدای ما رو از ما میشنوید.
مسافرخانه، بندر، بارانداز. نوشته احمد رضا احمدی، نشر سالس، با صدای رضا عمرانی.
از قطار که پیاده شدم باران می بارید. از ایستگاه قطار تا مسافرخانه در باران دویدم. مسافرخانه را زود پیدا کردم. با چمدان کهنه ارثیه مادرم به مسافرخانه رسیدم. خیس خیس بودم. همیشه از چتر نفرت داشتم. خیس شدن و سرما خوردن را به چتر ترجیح می دادم. از نوجوانی عاشق پالتوی بارانی همفری بوگارت در فیلم کازابلانکا بودم. فیلم سیاه و سفید بود، اما من خیال می کردم رنگ پالتو کرم است. وارد مسافرخانه که شدم، از تلفنچی که در مدخل مسافرخانه نشسته بود سراغ صاحب مسافرخانه را گرفتم. مرا به جلوی آسانسور برد. به آسانسور چی گفت؟ این آقا صاحب مسافرخانه را می خواهد ببیند. آسانسور چی سراپای خیس مرا نگاه کرد. سوار آسانسور شدیم. در آینه آسانسور انقدر مرا نگاه کرد که میخواستم فریاد بزنم. آسانسور در طبقه هفتم توقف کرد. آسانسور چی گفت؟ اتاق صاحب مسافرخانه در روبروست. سوار آسانسور شد و رفت. زنگ اتاق را زدم. پس از لحظه پیرمردی موقر و مؤدب با موهای سفید در را باز کرد. گفت: خوش آمدید. چرا خیس خیس هستید؟ شما هم مثل من حتما از چتر نفرت دارید. چطور شد به ملاقات من آمدید؟ گفتم: آگهی شما را در روزنامه صبح خوانده بودم. به مشاور احتیاج دارید. من از شهرستان با عجله آمدم. گفت: کار شما چیست؟ گفتم: شاعر هستم و سالهاست که بیکارم. گفت: دیگر بیکار نیستید. از امروز در استخدام من هستید. گفتم: شغل من چیست؟ گفت: عجله نکنید. خیلی زود خواهید فهمید. حالا با من بیایید. با هم سوار آسانسور شدیم. در آینه آسانسور مرا نگاه می کرد. حس می کردم با نگاه هایش عریان شدم. در زیر زمین از آسانسور پیاده شدیم. او جلو می رفت و من پشتش حرکت می کردم. از دو سه راهروی تاریک گذشتیم. راهروهایی با صندلی و مبل و تخت خوابهای کهنه، پنکه های از کارمانده و گرامافون های شکسته. در یک اتاق را باز کرد. چراغ سقف را روشن کرد. یک تخت خواب بود و یک میز تحریر خیلی کوچک. کنار تخت خواب یک میز کوچک هم بود که روی آن آباژوری کهنه و قدیمی بود. من همیشه از هر چیز که در جهان کوچک بود لذت می بردم. برای همین بچه های خیلی کوچک را دوست داشتم. همیشه استکان های کوچک را به لیوان ترجیح می دادم. در کمد لباس را باز کرد. پر از فرهنگ های لغت به همه زبان های دنیا بود. و یک رادیوی کوچک چوبی که متعلق به ابتدای قرن بود. گفت:
این رادیو با اینکه کهنه است همه ایستگاه‌های دنیا را می‌گیرد و یک موج دارد که در 24 ساعت موسیقی کلاسیک پخش می‌کند. شما هم باید مثل من موسیقی کلاسیک را دوست داشته باشید.
گفتم: به خصوص موسیقی دوره باروک. گفت:
امیدوارم در آینده اتاق بهتری به شما بدهم. این اتاق کنار آشپزخانه است. شما به غذا احتیاج ندارید. بوی همه غذاهای عالم را در 24 ساعت خواهید شنید. شوخی کردم. کم کم با هم آشنا می شویم. چه چشمان مهربانی دارید. پزشک؟ نه. چشمان پزشکان برق زندگی ندارد، بس که مرده و خون دیدند. من هم در جوانی شعر می گفتم. خیلی زود رفتم به دنبال ثروت. شما دیگر سرگردان نیستید. من و دخترم دوستان شما هستیم. سیگار می کشید؟
سیگار یاتش زد. گفتم: سالها سیگار را ترک کردم. قدرت خریدش را نداشتم.
گفت: همسر دارید؟
گفتم: 10 سال است از همسرم جدا شدم.
گفت: هر وقت حوصله داشتید نزد من بیایید. من یک کتابخانه کوچک دارم. این هم کلید اتاق شما. اگر شام نخوردید بروید رستوران مسافرخانه شام بخورید.
گفتم: من شام نمیخورم. دروغ میگفتم. سخت گرسنه بودم. هیچ وقت عادت نداشتم در رخت خواب بخوابم و به چراغ سقفی خیره شوم و به گذشته و آینده‌ام فکر کنم. از وقتی به زیرزمین این مسافرخانه آمدم، گذشته و آینده‌ام با هم یکی شده و تفکیکشان کاری مشکل است. رادیو را روشن کردم. رادیو به اشیای عتیقه و قدیمی شباهت داشت. منتظر بودم موسیقی باروک بشنوم، نه اخبار جنگ ویتنام یا دستور طبخ یک غذای چینی. به این سرنوشتم عادت داشتم که هر چرا دوست داشتم عکس آن اتفاق می افتاد. هر وقت هوس باران داشتم، تمام روز آفتاب به اتاقم می تابید و کلافه‌ام می کرد. هر وقت عاشق زن زیبایی می شدم، زن زشت و بی‌قواره‌ای به سراغم می آمد و مرا با سماجتش خسته می کرد. هیچ وقت حوصله نداشتم زودتر از ساعت 10 صبح از رخت خواب بیرون بیایم و برای همین همه عمر از حرفه‌های پردرآمد محروم بودم. دبیرستان که می رفتم، مادرم ساعت را 2 ساعت دیرتر از وقت واقعیش می گفت تا دست پارچه شوم و زود از رخت خواب بیرون بیایم و صبحانه نخورده به دبیرستان بروم. می گفتم: مادر، 2 ساعت که از وقت دبیرستان گذشته است. الان اگر به مدرسه بروم، مرا به سرعت به اتاق مدیر می برند. پس بگذار بخوابم. مادرم می گفت: خواب از عمر نیست. اگر خواب خوب بود، گربه ها و خرگوش ها جهان را فتح می کردند. ساعت 10 صبح با زحمت از رخت خواب بیرون آمدم. صورتم را گربه شور کردم و در تاریکی راه رو به آشپزخانه رفتم. آشپزها مشغول آماده کردن غذای ظهر بودند. از آشپز پیر یک شیرینی و یک فنجان قهوه گرفتم. همیشه وقتی در فیلم‌های هالیوودی می‌دیدم هنرپیشه‌های زن در رخت خواب صبحانه می‌خورند، خنده‌ام می‌گرفت و حسودی می‌کردم. آشپزها از خوشگلی و تکبر دختر صاحب مسافرخانه صحبت می‌کردند. گاهی با حرف‌های رکیک توأم بود. دیگ‌ها می‌جوشیدند و آشپزها با ولع و عجله سیگار می‌کشیدند. حتما هراس داشتند دیگر امروز تکرار نخواهد شد. آشپزهای پیر از زنان خود بدگویی می‌کردند و آرزوی مرگ آنان را داشتند. یک آشپز می‌گفت: زن من هر روز چاق‌تر می‌شود. کم کم به شکل گونی سیب زمینی در می‌آید. هر لحظه خودش را در آینه نگاه می‌کند و از حضورش در این جهان راضی است و لذت می‌برد. آشپز دیگری می‌گفت: من تنها آرزویم در جهان این است که یک روز تعطیل زنم در آسانسور بماند، برق قطع شود و مأموران آتش نشانی در مرخصی باشند. همه با هم از گرمای آشپزخانه کلافه بودند و به هم دشنام می دادند. دوستی نقاش داشتم که می گفت: وقتی بار سنگین باشد، اسبان گاری یکدیگر را گاز می گیرند. آشپزها به من سیگار تعارف کردند. گفتم: سالها سیگار را ترک کردم. آشپز پیر گفت: سخت نبود؟ گفتم: به خاطر بیماری قلبی ترک کردم. آشپز پیر جوانی را نشان داد با چشمان سیاه و موهای سیاه و انبوه و گفت: این رفیق ما متخصص قلب و عروق است. می شود از امروز به او تکیه کنیم. نگاهش کردم. چشمانی نافذ داشت. محجوب و لبخند کمرنگی بر لب داشت. گفتم من به کسی توصیه نمی کنم سیگار نکشد. یکی از لذتهای دنیا سیگار کشیدن است. یک آشپز که موهای طلایی داشت و چشمان خندان گفت مخصوصاً سیگار برگ کوبایی. گفتم هیچ وقت سیگار برگ را تجربه نکردم. در جوانی زنی را دوست داشتم که قد بلند و لاغر بود و گیسوان نقره‌ای داشت. سیگار برگ می کشید. من به دلیل آن گیسوان نقره‌ای سیگار برگ را دوست داشتم. اما به دلیل دستورهای اعدام فیدل کاسترو در فاصله روشن و خاموش کردن سیگار برگ، از سیگار برگ نفرت پیدا کردم و هیچ وقت سراغ سیگار برگ نرفتم. آشپز متخصص در آرامش حرفای ما را گوش می کرد و لبخند می زد. دلم می خواست حرف بزند تا تنین صدایش را بشنوم. صدای مردان و زنان برایم اهمیت داشت. خودم هم صدای زیبایی داشتم. اما آشپز متخصص ساکت بود و فقط گوش می کرد. از آشپزخانه بیرون آمدم. از گرمای آشپزخانه نجات پیدا کردم. از حرفایی که زده بودم پشیمان شدم. همیشه تمرین سکوت می کردم، اما به اولین آبری که می رسیدم حرف می زدم. حرف زدنهایم بیهوده بود. مادرم می گفت اخلاقی را که ماما بیاورد مرد شور می برد. به اتاقم آمدم. رادیو را روشن کردم. گزارش مسابقه فوتبال بود. از فوتبال همیشه بدم می آمد. آدم های دنیا را به دو گروه تقسیم می کردم. کسانی که عاشق فوتبال بودند و کسانی که از فوتبال بیزار بودند. رادیو را خاموش کردم. از روی کنجکاوی پرده اتاقم را کنار زدم. کمی نور به اتاقم آمد. پشت اتاق من حیاط خلوت بود، با یک درخت نارون و باغچه پر از گل بنفشه و کلی بچه گربه سیاه و سفید و زرد. برای بار اول که در CCU بستری شدم، از پنجره فقط دو شاخه درخت می دیدم و وقتی در پاریس در اتاق آن زن بودم که عاشقش بودم، پشت اتاقش حیاط خلوت را می دیدم که پر از گل و بوته های گل سرخ بود. چرا در زندگی من حیاط خلوت ها آمدند و محو شدند؟ در سکوت اتاق در تنهایی یک سیب سرخ را آرام آرام می خورم. از بچگی مادرم عادتم داده بود صبحانه، نهار و شام را آرام آرام در سکوت بخورم. وقت غروب گارسون‌ها حیات مسافرخانه را آب‌پاشی می‌کردند. شن‌های کف حیات براق شده بودند. ماه را در آسمان دیدم. شمشادها چرب و مرطوب شده بودند و با ماه در آسمان یکی شده بودند. آب‌پاشی مرا به یاد کودکی‌ام می‌انداخت که در غروب‌ها در شهرستان در لابلای شمشادها گم می‌شدم. مادرم مدام صدایم می‌کرد. وقتی حس می کردم مادرم خسته شده است، از لابلای شمشادها بیرون می آمدم. مادرم می گفت تو هر غروب در لابلای شمشادها گم می شوی و هر غروب پیدا می شوی. انتهای حیات مسافرخانه صحنه ای بود که از سطح زمین ارتفاع داشت و از ساعت 8 شب یک ارکستر اسپانیایی تانگوهای معروف دنیا را با استادی می نواخت. صحنه سیمانی ناگهان پر از طاووس شد که بالهای خود را باز کرده بودند و در صحنه دور هم می‌چرخیدند. من کنار شمشادها روزنامه می‌خواندم. هوا رطوبت مطبوعی داشت. صاحب مسافرخانه آمد و روی صندلی روبروی من نشست. گفت:
دوست عزیز، اجازه می‌دهید کنار شما باشم؟ لطف می‌کنید که اجازه می‌دهید کنار شما بنشینم؟ از خوردن این همه قرص‌های رنگ و رنگ خسته شدم. از نهار گرم و سرد، از شام سرد، از میز صبحانه، از زنگ مدام تلفن، از امضا کردن چک، از خبرهای جنگ، از پوسترهای مواد غذایی و قرص‌های بلند شدن قد، چاق شدن و لاغر شدن در تابلوهای متروها و دیوار اتوبوس‌ها خسته شدم. از تابلوهای مخوف پیکاسو که خشونت را به دنیای ما آورد خسته شدم.
شاید از عشق به دخترم است که این زندگی را تحمل می کنم. از این همه کتاب که هر روز می خرم و وقت خواندنشان را ندارم خسته شدم. کاش می شد محتوای این کتاب ها را با آمپول به من تزریق می کردند. البته نه کتاب های نیچه و شوپنهاور و استالین و هیتلر و همه ی فیلسوف های قد بلند و قد کوتاه عینکی و بدون عینک. وقتی استالین مرد گیلاس خوردم، بستنی خوردم. وقتی هیتلر مرد سوت می زدم و به همه عابران گل می دادم و وحشت داشتم مبادا دوباره زنده شوند. من که مردم، شما و دخترم دو سه جعبه بستنی، یک سبد انگور و یک سبد هلو بخورید. قول می دهید؟ خنده های وحشتناک کرد و ساکت شد. پیپش رو روشن کرد. وقتی می خندید مثل بچه های در گهواره می شد. گفت: می خواهم شما را به یک فنجان قهوه مهمان کنم. توقع فال قهوه هم ندارم. یک گارسون جوان را صدا کرد و دستور قهوه داد. گفت: این جوان سال آخر دانشکده پزشکی است. تخصص زنان می گیرد. از روستا آمده است. خرج تحصیلش را من دادم. دواهای مرا او می دهد. مرتب فشار خون و نبض مرا کنترل می کند. آمپولهای مرا می زند. دو سه بار مرا از مرگ نجات داده است. خانهش در این مسافرخانه است. گارسون جوان آمد و دو فنجان قهوه روی میز گذاشت و به سرعت رفت. گفت: پس راه حل این زندگی چیست؟ ها؟ شاید خودکشی باشد. وقتی آدم از همه ی علاقه ها و وابستگی ها خلاص شد، باید این جهان را ترک کند. ماندن در این جهان تنگ کردن و تصرف جای دیگران است. من لطف زندگی را انکار نمی کنم. از این کلیشه ها هم نفرت دارم. زندگی را باید از قسمت پر لیوان دید. اما کدام لیوان؟ این لیوان پر از لجن است. دیگر خنده کودک، بازی کردن بچه ها در آفتاب، آفتاب پس از باران، سبدهای توت فرنگی وقتی آنها را روی پل با دوچرخه می برند، زنان زیبا در باران با چتر‌های رنگارنگ، یا وقتی آنان را از پشت شیشه های مغازه های لباس فروشی و کفش فروشی و شیرینی فروشی میبینی، یا هنگامی که با لطف بستنی میخورند. نه، دیگر همه اینها مرا گول نمیزند. شاید من سنگ شدم. دارم آرام آرام خودم را عادت میدهم از همه اینها که گفتم فاصله بگیرم. با همه این زیبایی ها باید جدل کرد. من حوصله اش را ندارم. دلم یک مرگ شرافتمندانه و بی آلایش می خواهد. مثل دیگران نیستم که عزا بگیرم که چرا موهایم سفید شده است و پیشانیم پر از خط است. امیدوارم شما زیر تابوت مرا بگیرید. مدت هاست در مقابل حرفهای دیگران سکوت می کنم. مخصوصا آنها که از زندگی بیزارند یا آنهایی که زندگی را با چنگ و دندان چسبیدند. روزنامه های صبح را ورق زدم. نوشته بودند آمریکایی‌ها در جنگ ویتنام پیشروی کردند. کدام پیشروی؟ عده‌ای را کشتند و عده‌ای کشته شدند. دیگر حوصله بحث با هیچ کسی را ندارم. با روزنامه نگاران، پیر دختران، یائسگان، منتقدان ادبی و سینمایی و کسانی که پس از محکومیتشان از زندان آزاد می‌شوند و از دنیا طلبکارند. من که به شما نگفتم به زندان بروید. شما خواجه های خوش سخن که کفش هایتان برق می زند و منتقد ادبی و سینمایی نام دارید، شما قصد ندارید فیلم بسازید؟ امروز همه کارگردان شدند. هرچه بی ربط‌تر و بی معنی‌تر بیشتر جایزه می گیرند. دیگر کسی به تئاتر و اپرا نمی رود. سینما در دوران جوانی ما تقدس داشت. سالن سینما امیدآفرین و با شکوه بود. مثل اینکه به پایان جهان نزدیک می شویم. چینی ها و هندی ها جهان را آرام آرام می بلند بدون قاشق و چنگال. گفتم: نگران نباشید، من و شما آن وقت مرده ایم. گفت:
نه، این اتفاق خیلی زود خواهد افتاد. پایان جهان نزدیک است دوست عزیزم. من فال قهوه نمیگیرم، شاعر هم نیستم. من تاجرم. آنتیبیوتیک، دوای قلب و اعصاب، بمب‌های شیمیایی، موسیقی رپ، اشتهای چینی‌ها، هندی‌ها، بمب اتمی، هزار کانال ماهواره که انسان سرگردان از کدام را تماشا کند، مسابقات فوتبال، نوشابه‌های الکلی، گازدار، نقاشی‌های پیکاسو، نقاشی‌های برگسون، فیلم‌های بی سر و ته که مدام جایزه می‌گیرند، اخبار هولناک، جنگ، قحطی، سیلاب، زلزله که لحظه‌ای ما را رها نمی‌کند. این دوربین‌های عکاسی که در یک لحظه صد عکس می‌گیرد که شاید یک عکس خوب در بیاید. دیگر هنری کارتیه برسون زنده نیست که به دنبال لحظه قطعی باشد. من عاشق جهان سیاه و سفید بودم. من بوی انهدام پایان جهان را می شنوم. همه این اتفاقاتی که گفتم باعث می شود من روز به روز بی‌رحم‌تر و مدام در پی پول باشم. شاید به مرز جنون نزدیک می شوم. اگر بیمارستان رفتم برای من سیگار بیاورید. گفتم پس چرا هنوز زنده اید؟ گفت در انتظار آخرین خبرم. گفتم این خودش امیدواری است. گفت نمیدانم. ارکستر اسپانیایی به پیست آمدند. آهنگ تانگو را نواختند. من به دیوار مسافرخانه خیره بودم که پیچک‌های جوان و سبز همه دیوار را گرفته بودند. پنجره‌ها از درون پیچک‌ها بیرون مانده بودند. در طبقه هفتم پشت پرده پنجره شبحی را می‌دیدم. صاحب مسافرخانه به پنجره نگاه کرد و گفت دخترم است. به من اشاره می کند. باید بروم. شب بخیر. دوباره یک دیگر را می بینیم. شما دستور شام بدهید. منتظر من نشوید. غمگین بود وقتی رفت. دیدم چه چابک است. دستور شام دادم. شام را که خوردم زود به طرف اتاقم رفتم. خسته بودم. حرفای صاحب مسافرخانه مبهوتم کرده بود. من با یک آدم شکست خورده روبرو شده بودم. برایم مهم نبود راست میگوید یا دروغ. میخواست هیکل شکست خوردهش را زیر خروارها پول مخفی کند. شاید موفق هم شده بود. نمیدانم. شاید. خیلی زود خوابم برد.